بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر المعین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحثمون رسید به ادلة الاستصحاب. در ادلة الاستصحاب ما سه دسته دلیل داریم: یک دلیل عقل، دو دلیل سیره و غلا و سه روایات. البته اگر که برخی از کتاب‌های اصولی رو نگاه کنید دلیل چهارمی هم ذکر کردن تحت عنوان اجماع. اما در رابطه با دلیل عقل یه صغرا کبرایی آقای صدر اینجا اقامه میکنه برای اثبات حجیت استصحاب. صغرا این که استصحاب مفید ظن به بقا است. با من بیاید این صغرا کبرا رو، چون با این صغرا کبرا قراره آقای صدر تا آخر بحث رو ادامه بده باش کار کنه. خب صغرا این که استصحاب مفید ظن به بقا است. کبرا هر چیزی که مفید ظن به بقا است حجت است، نتیجه استصحاب حجت است. صغرا داره میگه که استصحاب مفید ظن به بقاه، از این جهت صغرای ما نیاز به اثبات نداره. خب این مشخصه که صغرا بدیهی است، چون ما خوندیم دیگه در حال به جهت وجود حالت سابقه اینطوریه که در واقع ظن به بقا در ما حاصل میشه. اما در رابطه با کبرا که فرمود هر چیزی که مفید به ظن به بقاست حجته، خدمت شما عرض بشود که در رابطه با این مسئله ما باید در واقع استنادمون به بحث حجیت ظن باشه، یعنی از باب این که ما ظنون معتبره رو حجیت کردیم و دلیل بر حجیتشون اقامه کردیم، از این جهت ظن به بقا جزئی از ظنون معتبره است، لذا هر چیزی که مفید ظن به بقا باشه حجت است به جهت این که مستاقی از ظنون معتبره است. این صغرا کبرایی که آقای صدر برای ما اینجا قامه، اما خودشون به این استدلال اشکال میکنن، هم از ناحیه صغرا هم از ناحیه کبرا. در مورد صغرا خدمت شما عرض شود که ایشون میگه که صغرا محل اشکاله، به خاطر اینکه حالت سابقه به صرف این که حالت سابقه است بخواد مفید ظن به بقا باشد، این محل اشکاله. این ما نمیتونیم رو بپذیریم. چرا؟ چون بعضی وقتا اگر حالت سابقه مفید ظن است به جهت اینه که مقتضی بقا و استمرار در حالت سابقه وجود داره، نه اینکه خود حالت سابقه فی نفسه بخواد مفید ظن باشه برای بقا، یعنی با کمک یک عامل دیگری است، انگار دارن در واقع دوپینگ میکنن. خب پس دقت بفرمایید، صغرا محل اشکال شد. اشکال اساسی اینه که صرف حالت سابقه بودن مفید ظن به بقا نمی آورد. چرا؟ چون گاهی وقتا ممکنه که حالت سابقه اگر مفید ظن به بقا است به جهت اینه که خودش حالت سابقه به جهت خصوصیت ویژه‌ای که داره مفید و مقتضی بقا و استمرار باشه، نه به جهت اینکه حالت سابقه استصحاب است مفید ظن به بقا است. لذا این اشکال نسبت به ناحیه صغرا. همین مقدار رو بخونیم: وقد استدل على الاستحباب، بخشید استصحاب سبق لسان شد. استدلال شده است بر استصحاب. تارتن به انه مفید لظن بالبقا. یه بار از باب این که استصحاب مفید ظن به بقا است، این دلیل عقلی ماست. و اخرى به جریان سیرت العقلائیت علی، دلیل سیره عقلا. و ثالثتن به روایت. اما الاول فهو ممنوع صغرا و کبرا. اما استدلال اول دلیل عقلی، این هم از جهت صغرا هم از جهت کبرا ممنوع است، پذیرفته نمی شود. نکته، آقای سعد دیگه صغرا و کبرا رو اینجا ذکر نکرد، اما ما صغرا و کبرا رو تو توضیحمون عرض کردیم که استصحاب مفید ظن به بقا است. هر چیزی که مفید ظن به بقا است حجت است، پس استصحاب حجت است. این استدلال و قیاس هم از ناحیه صغرا هم از ناحیه کبرا محل اشکال. اما صغرویان فلعن افادت الحالت سابقه به مجردها لظن بالبقا ممنوعتون. این که حالت سابقه به صرف حالت سابقه بودنش مفید ظن به بقا باشد، این ممنوع است. و انما قد تفید لخصوصیت فر حالت سابقه من حیث و کونها مقتضیتا للبقاء و الاستمرار. چرا ممنوع است؟ به خاطر اینکه گاهی اوقات حالت سابقه ما افاده می دهد ظن را، ظن به بقا را، اما به خاطر خصوصیتی در حالت سابقه من حیث کونها یا من حیث و کونها دوتاش مطرحه، چون برخی از اصحاب علم نحو معتقدن که حیث و اگر اضافه به مفرد بشه معرب میشه، اما برخی کلن حیث و رو در واقع دائم البنا میدونن. علایه ها به خاطر اینه که قد تفید گاهی اوقات افاده میدهد حالت سابقه ظن به بقا رو، به خاطر وجود یک خصوصیتی در حالت سابقه. خب اون خصوصیت چیه؟ من حیث و یا من حیث کونها ها مقتضیتا للبقاء و الاستمرار. از این جهت که گاهی خود این طوریه که موضوع حالت سابقه یه طوریه که خودش فی نفسه مقتضی و استعداد بقاء و استمرار دارد، یعنی ما اصلا لازم نیستش که استصحاب بکنیم تا بقاءش ثابت بشود، خود موضوع مقتضی بقاء و استمرار. لذا نمیتونیم بگیم که چون حالت سابقه است به صرف حالت سابقه بودن مفید ظن به بقا. نه، خود حالت سابقه هیچ موضوعیتی در افاده ظن به بقا ندارد، که اگر داشت در مواردی که بقا و استمرار در موضوع حالت سابقه وجود داره افاده ظن به بقا به خاطر وجود بقا و استمرار ثابت نمیشد، بلکه به خاطر خود حالت سابقه، در حالی که به خاطر بقا و استمراره که افاده ظن به بقا اثبات میشه. خب این تا اینجا. و قد یستشهد لافاده الحالت السابقه للظن به نحو کلی به جریان سیرت العقلایی علام الاستصحاب. خب این تا اینجا. یه کسی میخواد صغرای استدلال رو زنده کنه، توجه میفرمایی؟ حواسا هست دیگه انشالله. یه بند خدایی میخواد صغرای استدلال رو زنده کنه که صغرای این بود استصحاب مفید ظن به بقا است. آقای سنگو اصلا ما اینو قبول نداریم که گفته مفید ظن به بقا است، چون اگه بخواد مفید ظن به بقا باشه به جهت حالت سابقه است، همیشه هم اینطور نیست، بعضی وقتا به خاطر بقا استمراری که در حالت سابقه به جهت استعداد ذاتیش وجود داره این اتفاق میفته. خب آقای سعد میگه یه کسی ممکنه بگه که من برای شما افاده ظن در حالت سابقه رو درست میکنم، اما با یه چیز دیگه، و اونم سیره عقلاییست. از اونجایی که ما یک سیره عقلاییهی داریم برای این که به استصحاب عمل میکنن، این سیره عقلایی بر عمل به استصحاب دلیل میشود بر این که حالت سابقه غالبا مفید ظن به بقا است. چرا؟ چون عقلا به ما هم عقلا در سیره های عملی خودشون در طول زندگی خودشون معمولا برای رسیدن به منافع و مقاصد و اهداف خودشون از راه های استفاده میکنن که اون راه منتهی به اون هدف بشه. این غالبا اینطوری هست. به تعبیر آقای صدر، از طرق کاشف از هدف و قصد و غرض و غایت استفاده میکنن، طرقی را استفاده میکنن که اونها رو به هدفشون برسونه، ولا اون طرق طرق ظنی باشه. خیلی پیش میاد. اینطوری نیستش که همیشه عقلا از راه های قطعی استفاده کنن، چون رسیدن به قطع واقعا مشکله. یعنی اون دفعه براتون توضیح دادیم یکی از راه های حجیت زنون معتبره همین مسئله است که شارع دید که دسترسی مکلف به دلیل قطعی سخته، لذا از باب این که اگر قرار بود فقط او رو مکلف به دلیل قطعی بکنه عسر و حرجی برای او پیش می اومد، از باب تسهیل علی العباد گفت آقا یه سری زنون رو من معتبر میکنم. توجه می‌فرمایید؟ عقلا هم در سیره عملی خودشون این گونه هم. اونها میبینن که واقعا رسیدن به هدف و غرض از راه یک دلیل قطعی تقریبا سخته، در خیلی از موارد ممکن نیست، لذا اعتماد میکنن به طرق ظنی، اعتماد میکنن به ابزاری که برای رسیدن به اون غایتشون از در واقع رهگذر زنون معتبره گذشته. یعنی به ظنون اعتماد میکنن، البته نه به هر ظنی، به ظنی که کاشفیت داشته باشه از اون هدفشون، از اون غرضشون، از اون مقصدشون. یعنی که میگیم کاشفیت داشته باشه، یعنی احتمال زیادی بدن به صورت نوعی که این ابزار اونها رو به اون مقصد برسونه. بنابراین این که عقلا در سیره عملی خودشون به حالت سابقه عمل میکنن و حالت سابقه رو طریقی برای رسیدن به هدف خودشون قرار میدن، این معناش اینه که حالت سابقه مفید ظن به بقا است و عقلا بر اساس عمل به استصحاب این ظن به بقا رو معتبر دونستن. خب ما الان چیکار کردیم؟ دقیقاً ما به واسطه تمسک به سیره عقلا اثبات کردیم که استصحاب مفید ظن به بقا است. دقت کنید، ما یه بار دیگه بعد از اتمام دلیل عقل قراره به سیره عقلا تمسک بکنیم برای اثبات حجیت استصحاب. این خلط اینجا صورت نگیره و برخی اینجا قاطی کردن، حواستون باشه. پس ما بعد از اینکه صغرا کبرای دلیل عقلی رو توضیح دادیم و گفتیم که صغرا محل مناقشه است، آقای صد برای اینکه مناقشه رو از صغرای استدلال برطرف بکنه احتمالی داد، گفت میتونیم افاده ظن به بقا در حالت سابقه رو به واسطه جریان سیره عقلا بر عمل به استصحاب ثابت بکنیم. اما خود آقای صد به این احتمال پاسخ میده. پاسخشون اینه که بابا سیره عقلا بر فرض هم که وجود داشته باشد، این کاشفیت از حجیت ظن به بقا در حالت سابقه نداره. چرا؟ چون خیلی وقتا این سیره عقلا از روی شعور نبوده، بلکه به جهت عادت و انس و الفت با حالت سابقه بوده. این خیلی مهمه. بعد ایشون میگه خب اگه بخواد این حرف رو بزنید، خب این عمل به حالت سابقه در خیلی از حیوانات هم وجود داره. این که مثلا یه حیوانی، دقت بکنید، مثلا فرض کنید حیوانات درنده یا حیواناتی که حالا گیاه خارن، بی صبح که مثلا از خواب پا میشه میره دنبال غذا، بعد که مثلا غذای خودش رو پیدا میکنه دوباره برمیگرده سر همون خونه ای که دیشب خوابیده دیگه، همون لونه و قاری که دیشب توش خوابیده. خب او هم داره چیکار میکنه؟ استصحاب میکنه دیگه، ولی اون زبونش باز نمیشه میگه من استصحاب کردم، اما در عمل داره استصحاب میکنه. یعنی یقین داشته که خونش قبلا اونجا بوده، الان که رفته شکار کرده دوباره برگشته همونجا. اگر بنابر این باشه، بعد عمل حیوانات هم خدمت شما عرض شود که برای ما ملاک باشه، در حالی که اونها از جهت چی این کار انجام؟ عادت روزانه شون. حیوان که عقل نداره که بخواد استصحاب بکنه، که او به جهت الفت و عادت و انسی که با اون مکانی که توی زندگی کرده داشته باز دوباره برگشته به همون مکان. حالا آهیسر میگه که خیلی وقتا سیره اغلا اینطوریه، سیره اغلا کاشفیت از یک مفاد خاصی خیلی وقتا نداره، به جهت وجود عادته. هر روز این اتفاق میافتاده، اغلا هم عمل میکرده. خب نمیشه به سیره اغلا این جهت اعتماد کرد. همین مقدار بخونیم تا ادامهش رو بررسی کنیم. وقد یستشهد لافاده الحالت السابقه للظن به نحو کلی به جریان سیرت العقلایی علی العمل بالاستصحاب. این وقد یستشهد کنارش خواهش میکنم بنویسید، این نکاتی که عرض میکنم مهمه، بعدن در مطالعه ممکنه محل اشکال شما بشه، سر امتحان ممکنه اذیت بشید، موقع امتحان شفایی وقتی استاد از شما میپرسه ممکنه نتونید پاسخ بدید. وقد یستشهد در واقع احتمالی است که میخواد صغرای استدلال عقلی رو دوباره زنده کنه. وقد یستشهد لافادت، این نکاتی که میگیم کنار هر پاراگراف بنویسید، این همون حاشیه نویسی است که در کارگاه پژوهش براتون توضیح دادیم، که در واقع حاشیه نویسی یه نوع رمزگذاری برای مطلب هر پاراگرافه. وقد یستشهد لافاده الحالت السابقه، گاهی اوقات میشه این در واقع استشهاد بشه برای این که بگیم حالت سابقه ما مفید ظن به بقا است، اون هم به نحو کلی. خب استشهاد میشه به چی؟ به جریان سیرت العقلایی علی العمل بالاستصحاب. بگیم که سیره عقلایی بر عمل به استصحاب وجود داره. ول عقلا لا یعملون الا به طرق ظنیه و الکاشفه، و عقلا هم اینطوریه که عمل نمی کنن الا به اون طرقی که ظنی باشه و همچنین کاشف از مراد و مقصود و واقع باشه. با همون توضیحاتی که عرض کردم اینا رو باید زمینه کنید توی تقریرها، باید اینا بیاد آقایون عزیز. و یرد علی هذا الاستشهاد، بر این استشهاد اشکال وارد می شود که ان سیرت العقلایی علی افتراض وجودها، سیره عقلایی بر فرضم که وجود داشته باشه، فل اقرب فی تفسیرها که انها قائمتون به نقطه الالفت و العاده، اون چیزی که قریب به ذهن تر است در تفسیر این سیره عقلایی اینه که بگیم این سیره عقلایی مبتنی است بر نکته عادت و الفه. الفه معنای همون انس و در واقع الفت و این هاست، هم الفه میاد هم الفت. حالا اینجا با کسره آورده، لغت نگاه کنید. لا به نکته الکشفه، اگر سیره عقلا بخواد تفسیر بشه، تفسیرش در مواردی مثل عمل به استصحاب از باب عادت است، نه از باب کاشفیتش از اینکه حالت سابق مفید ظن به بقا است. نه، ولهذا یقال به وجودها، به وجود چی؟ این سیره عقلاییه حتی فی الحیوانات التي تتأثر بالالفه، این گفته شده به وجود این سیره عقلایی بر استصحاب حتی در حیواناتی که به واسطه الفه یعنی انس و عادت متأثر میشن. این از این ناحیه. پس صغرا آقا محل اشکاله، صغرای استدلال عقلی قابل قبول نیست. و اما کبرویان، بریم سراغ کبرای استدلال عقلی. در کبرا گفتش که هر چیزی که مفید ظن به بقا است حجته. آقای صدر میگه که این اول کلامه، اینو شما از کجا میگید؟ چطور میگید که هر چیزی که مفید ظن به بقا است حجت است؟ اصلا دلیلی بر حجیت همچین ظنی نداریم. ما در ظنون معتبره آن چیزی که برای ما مهمه اینه که ما بتوانیم اون ظنی که ادعا شده است جزء ظنون معتبره است، اون رو با قانون کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الى ما بالذات حجیتش رو ثابت بکنیم. یعنی با یک دلیل قطعی دیگر یا دلیل ظنی معتبر دیگر اون رو چیکار کنیم؟ ثابت کنیم که حجته. اما در محض ظن به بقا ما همچین دلیلی نداریم، لذا شرمنده شما هستیم. و اما کبرویان فلعدم قیام دلیل علی حجیت مثل هذا الظن، ما دلیلی برامون قائم نشده که این همچین ظنی حجت است. خب و اما ثانی، اما ثانی اشاره به چی داره؟ بالای صفحه خط اول فرمود تارتن به انهو مفیدون لذن بالبقا و اخرى به جریان سیرت الاغلائیت علیه. یه اما ثانی اشاره به دلیل سیره اغلائیه بر حجیت استصحاب داره. ترجمه فرمایید. یعنی ما میخواییم با سیره اغلا اثبات بکنیم که استصحاب حجت است. این فرق داره با اون سیره اغلایی که ازش استفاده کردیم برای افاده ظن در حالت سابقه. خب در این مسئله آقای صد خیلی توضیح نمیده که خب این سیره اغلایی که اینجا وجود داره بر اساس اون نکاتی که خودشون فرمودن. یادتون هست ما تو سیره اغلا برخلاف سیره متشرعه در واقع دو تا کار رو باید میکردیم. باید اولا اثبات معاصرت سیره اغلا میکردیم، دو اثبات میکردیم که شارع همچین سیره ای رو امضا کرده، یعنی در واقع ردع او بر این سیره قرار نگرفته، یک امضایی بر ردع سیره اتفاق نیفته باشه، نیفته باشه. خب دیگه این بحثاشون تو مطرح نمی کنه. اما فعل جمله ما سیره اغلایی داریم، این سیره اغلایی بر عمل به استصحاب است با همون توضیحی که بالا دادیم که خب همچین سیره میتواند حجیت استصحاب ثابت بکنه. آقای سعد معتقده که این سیره به درد ما نمیخوره. چرا؟ به جهت این که البته ایشون قبول میکنه که همچین سیره غالبا تو اکثر مردم وجود داره. یعنی آقا مردم وقتی که صبح پا میشن میرن سر کار تا شب که میان خونشون غالبا به این سیره عمل میکنن، یعنی بر اساس این سیره اغلاییه دارن زندگی میکنن، به استصحاب عمل میکنن. اما دقت بفرمایید ایشون معتقده که خیلی مواقع، اکثر مواقع عمل به استصحاب در رفتار مردم، در شیوه زندگی مردم با انگیزه عادت روزانه اتفاق میفته. ترجمه فرمایید. و غالبا اینها غافلن از این مسئله. یعنی ببینید ما تو استصحاب ارکان استصحاب باید محقق باشن تا استصحاب اتفاق بیفته، یعنی باید یقین به حالت سابقه باشه، شک در بقا باشد، یعنی ما باید احتمال ارتفاع اون یقین رو بدیم که برای ما شک حاصل بشه. در 99% موارد مردم در زندگی روزانهشون اصلا التفاتی به این ارکان ندارن، ناخودآگاه استصحاب جاری میکنن، یعنی اصل رو بر اطمینان به اون حالت سابقه میذارن. خب این که نمیشه استصحاب به عنوان عمل به استصحاب به عنوان یک دلیلی بر حجیت. استصحاب اگر میخواد سیره اغلا برای او به عنوان دلیلی بر حجیتش قابل استفاده باشه، باید سیره اغلا به داعی کشف عن الواقع باشه. یعنی اغلا وقتی سیره اغلا و مردم وقتی از استصحاب استفاده میکنن، استصحاب رو به این عنوان استفاده کنن که در زندگی روزمره شون غالباً کاشف از مرادشونه، کاشف از مقصودشونه، کاشف از اون چیزیست که دنبالش هستن، هدف و غایت و غرض، قصد و غرض. اما غالباً اینطور نیست، چون عادیه دارن انجام میدن، اصلا توجهی به این مسائل ندارن. ما به دنبال اینیم، لذا سیره عقلا به درد ما نمیخوره. و اما ثانی ففیه که ان الجریه و الانسیاق العملی علا طبق الحالت سابقه، این که ما در واقع جریان بدهیم زندگی رو و در واقع حالات روزانه خودمون رو و الانسیاق العملی سوق عملی بدهیم بر طبق حالت سابقه، و امکان غالبا فی سلوک الناس، اگرچه که در رفتارهای مردم، سلوک مردم این غالبا اتفاق می افتد، ولیکن نهو به دافع من الالفت و العاده، اما این اتفاق افتادنه، این انسیاق عملی علل حالت سابقه، این به انگیزه الفت و عادت و انس با حالتهای روزانه است که علتی توجب، و این عادتی که موجب قفلت از احتمال ارتفاع یا اطمینان به بقا در اکثر موارد می شود. این همون نقطه که عرض کردم، غالبا غافلن، اصلا توجه ندارن. ولیس بدافع من البناء على حجیت الحالت السابقه فی اثبات البقاء تعبدا، و اساسا اگر که اینها انسیاق عملی علی طبق الحالت السابقه دارن، انگیزه شون از اجرای استصحاب مبنی بر این نیستش که بخوان بناء علی حجیت حالت سابقه داشته باشن، یعنی بنا رو بذارن که حالت سابقه حجت است. خب برای چی حجت است؟ برای اینکه بتوانن بقاء حالت سابقه رو تعبدن اثبات بکنن. نه، اصلا واقعا اینطور نیست. یعنی این چیزا رو از مردم عادی بپرسی، میگه آقا جمع کن برو، آقا چی حرفو چیه میزنی، من نمیفهم تو چی میگی، زیر دیپلم حرف بزن. اصلا توجهی ندارن، غالبا دارن در روزانه و زندگی روزمره خودشون بدون التفات به ارکان استصحاب استصحاب جاری میکنن. خب این که نمیشود حجیت استصحاب از باب تعبد به حجیت بقا. نه، اینم از سیره عقلایی. اما دلیل سوم که عمده دلیل ما در حجیت استصحاب باشه، روایاته. روایاتی اینجا وجود داره که از جهت سندی صحیحه هستن، مثل صحیحه زراره که آقای سعد این صحیحه زراره رو اینجا میاره. خب این صحیحه زراره رو اگر که اجازه بفرمایید من از رو متنش بخوانم. خب رفقای عزیز، در رابطه با روایاتی که برای استصحاب آوردم، ما سه تا روایت زراره داریم، صحیحه زراره اولا و ثانیه و ثالثه. آقای سعد در اینجا صحیحه زراره اولا رو آورده. خدمت شما عرض بشود که من روایت از روی متنش میخونم و خدمت شما عرض بشود که بعد متن و روایت رو که خوندم، متن کتاب رو هم تطبیق میدیم. میفرماید که این روایت خدمت شما عرض شود از امام باقر علیه السلام که قال قلت له، زراره میفرماید که به امام باقر علیه السلام عرض کردم که الرجل ینام و هو علی وضوء، یه آقایی میخوابه در حالی که وضوء داره. خب این که میخوابه منظور اینه که این دراز میکشه. اتوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضو، آیا یه چرت زدن یا دوتا چرت زدن موجب این میشه که دوباره وضو بگیره؟ بعد امام در جواب میفرماید فقال یا زراره قد تنام و علینو ولا ینام و القلب و العزن. میگه گاهی، امام فرمود گاهی اوقات چشم میخوابه، چشم بسته میشه، اما قلب و گوش باز است. لا ینام، قلب نمیخوابه، گوش نمیخواب. فاذا نامت العین و الاذن و القلب فقط وجبه الوضوء. هر موقع هم چشم هم گوش هم قلب خوابید اون موقع وضوء واجب می شود. قلتو فین حر کفی جنبهی شیون و هوا لا یعلم، زراره پافشاری میکنه، میگه که این آقایی که الان خوابیده در کنارش یه چیزی تکون میخوره اما این نمیفهمه. فان حر کفی جنبهی شیئون، اگر که حرکت بکنه در کنارش یه چیزی و هو لا یعلم، این نمیدونه، اون موقع چی؟ امام فرمود لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجیء من ذلک امر بین. امام فرمود نه، این باعث نمیشه که خوابش ثابت بشه و دوباره بره وضو بگیره، حتی تا که حتی یستیقه نه، تا موقعی که یقین پیدا کنه که انه قد نامه خوابیده. حتی یجی منزالکه امرون بگه، تا زمانی که بیاید منزالکه در رابطه با خواب او یک امر بگه، یعنی واقعا روشن بشه خوابیده. و الا، یعنی اگر که یقین پیدا نکرد، یعنی اگر که یقین به این پیدا نکرد که خوابیده، فانه على یقین من وضوئه، او بر یقینی از وضوء خودشه، یعنی باید به اون وضوء خودش یقین داشته باشه. ولا ينغز اليقين بالشك ابدا، این آقای این رجلی که نام قد آقایی که رجلی که خوابیده بود، این نباید یقینش رو با شک نقض بکنه. ولا ينغز اليقين به شکه عبدا ولیکن ینقضها به یقین آخر، فقط زمانی میتونه یقین به وضوش رو نقض بکنه که یه یقین دیگری به خوابیدن داشته باشه، اما با شک در خوابیدن نمیتونه یقین به وضوش رو منتفی بکنه. خب این روایتیست که تحت عنوان صحیحه زراره اولا آورده شده. خب موضوعش هم که فهمیدین دیگه، پس موضوع روایت زراره اینه که یه آقای خوابیده، آقای زراره رفته پرسیده که آقا این کسی که خوابیده آیا چرت که میزنه، این چرت زدن او باعث میشه که وضوش باطل بشه دوباره بره وضو بگیره؟ امام فرمود تا وقتی که قلب و گوشش نخوابیده نه. بعد ازش فرمود که خب بعضی وقتا که این آقا خوابیده یه چیزی کنارش تکون میخوره اما این اصلا متوجه نمیشه. امام فرمود اینا هیچ کدوم ملاک نیست. ملاک چیه؟ ملاک اینه که یقین پیدا کنه که خوابیده. که یقین پیدا میکنه که خوابیده زمانی که دیگه نه گوشش بشنوه نه قلبش چیزی رو بفهمه. خب خدمت شما عرض بشود که در اون صورتی که یقینش از بین، یقینه به وضوش از بین میره، باید دوباره وضو بگیره. رضا ما فرمود لا ينقض اليقين بالشك، یقینش رو با شک نباید نقض بکنه. خب همینو بخونیم از روی متن آقای سعد. آقای سعد اینجا روایت رو کامل نیاورده، تیک تیکه آورده، یه جاهایی خودش عبارت خودش رو اضافه کرده، یه جاهایی که عبارت روایت بوده داخل در واقع گیومه آورده و که نشون بده این مربوط به روایت. همین مقدار رو بخونیم، اگر وقت شد بریم سراغ استدلال به روایت. و اما سالس ایل اخبار، دلیل سوم بر حجیت استصحاب روایات. فهو العمده فی مقام الاستدلال، عمده ما ادله ما در مقام استدلال همین روایات هستن. فمن الروایات المستدل بها، روایاتی که برای اون استدلال شده برای استصحاب، صحیحت و زراره عن ابی عبدالله، یکیشون صحیح زراره است. از اینجا از ابی عبدالله امام صادق علیه السلام آورده. اگر که اصول فقه مرحوم آقای مظفر رو نگاه بکنید، ایشون به نقل از خدمت شما عرض شد که بله، به نقل از مرحوم آقای اصفهانی در نهایت الدرایه میگن که مقصود اینجا امام باقر علیه السلامه. خب علیه ها چه امام باقر علیه السلام باشه چه امام صادق علیه السلام، حیث و سأله عن المرتبه التي يتحقق بها النوم الناقض للوضوء فعجابه. خب آقای زراره سوال کرده از امام در مورد اون مرتبه ای که در اون مرتبه خواب ناقض وضوء محقق میشه. در چه مرتبه ای ما اگر بخوابیم اون خواب ناقض وضوء ماست؟ فعجابه، امام جوابش داده. خب این فعجابه همون تیکه اول روایت ها، همون جا که فرمود الرجل ينام و هو على وضوء اتوجب الخفقه او والخفقتان علیه الوضوء که امام فرمود یا زراره قد تنامو العین ولا ینامو القلب والاذن. این جواب امام بود. ثم سأله عن الحكم في حاله الشك في وقوع النوم. زراره از امام پرسید در رابطه با حکم حالتی که شک میکنه که آیا خواب واقع شده. از قال له، چطور سوال پرسید؟ اون موقعی که به امام عرض کرد فإن حرك في جنبه شيء ولم يعلم به، همون تیکه که از امام براتون خوندم، اگر که کنارش یه چیزی تکون بخوره ولی بهش علم نداشته باشه و متوجه نشه چی؟ فكأن عدم التفاته الى ما حرك في جنبه جعله يشك في انه نام فعلا او لا، جعله يشك في انه نام فعلا او لا. خب آقای صد اینجا حاشیه میزنه، میگه کعنه عدم التفات این آقایی که خوابیده نسبت به آن چیزی که در کنارش حرکت کرده، جعله قرار داده اون آقا رو که یشک و شک کنه در این که آیا خوابیده الان یا نه. لذا فصف همه عن حکمی، درخواست حکم فهم حکم این مسئله رو کرد از امام. فقال له الامام، امام خدمت از شما عرض شد که امام به زراره فرمود که لا، اینجا اگر در کنار او چیزی تکون بخوره اما نفهمه باز ناقض وضو نیست، حتی یستیقن انه قبل نام، باید یقین کنه که خوابیده، حتی یجی من ذلک امرون بیه، باید مشخص بشه، یقین پیدا کنه که خوابیده، و الا اگر یقین نداشته باشه فانه على یقین من وضوئه، او یقین بر وضو داره، ولا ينقض اليقین ابدا بالشک، نباید یقینشو با شک نقض بکنه، ولکن نه ينقضه به یقین آخر، با یه یقین دیگه باید یقینشو در واقع نقض بکنه. و الکلام فی هذه الروایه یقع فی عده جهات، توی این روایت بعد در چند جهت بحث بکنیم که آقای سعد حدود اگر اشتباه نکنم 4-5 بله 5 صفحه ایشون اینجا مفصلا در رابطه با این روایت بحث میکنه. دیگه خدمت شما عرض شود که روایات خدمت شما عرض شود که دیگری که اینجا وجود داره ایشون مطرح نمیفرماید، یعنی ما اینجا دو تا روایت زراره دیگه داریم و روایت محمد ابن مسلم داریم، باز روایت دیگه هم داریم که اونها ایشون یکی مطرح نمی کنه. انشالله ادامهش رو جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.